سوره مبارکه فجر آیات 15 تا 30 در صفحات 593 و 594 از قرآن های 604 صفحه‌ای.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو قرآن. درباره موضوع حفظ قرآن و دعاهای وارد شده در این باب با شما صحبت می‌کردیم. دعایی رو که پیامبر گرامی اسلام به امیرالمؤمنین آموختند با هم مرور می‌کردیم. فراز اول این بود که اللهم ارحمنی به ترک معاصی که ابدا ما ابقیتنی، خدایا تا مادامی که به من عمر می‌دهی توفیق ترک گناه رو هم به من عنایت کن. وارحمنی من تکلف ما لا یعنینی، خدایا کمک کن که از کارهایی که به من مربوط نمی‌شود دوری بگزینم و به کارهایی که با من ارتباطی نداره ورود پیدا نکنم. و در فراز سوم می‌خوانیم که ورزقنی حسن المنظر فیما یرضیک عنی، خدایا به من توفیق عنایت بکن که نسبت به کارهایی که اون کارها تو را از من راضی می کند نگاه مثبتی داشته باشم. من این نکته را عرض بکنم که بسیاری از کارها هست که اگر انسان این کارها را انجام بده خدای متعال از او راضی میشه و رضایت خدای متعال جلب میشه، ولی گاهی انسان به این کارها اونگونه که باید توجه نداره، نگاه مثبت به این کارها نداره، این کارها توجهش رو به خودشون جلب نمی کنه. گاهی اوقات کمک کردن به یک پدر پیر، گره گشایی از کار یک گرفتار، عصا کشی یک نابینا و یا برداشتن بار مختصری از دوش یک گرفتار که ممکنه به چشم انسان هم نیاد خدا را از انسان راضی بکنه. گاهی پدر انسان یا مادر انسان توقعی داره که این توقع به ظاهر توقع ناچیزی است، اما همین توقع ناچیز خدای متعال رو از انسان راضی میکنه. در روایت قدسی داریم خدای متعال فرمود که سه چیز را در سه چیز پنهان کردم: خشم و غضب خودم را در میان گناهان، فلذا هیچ گناهی رو کوچک نشمارید. رضایت خودم رو در میان کارهای خوب پنهان کردم، پس هیچ کار خوبی رو کم و کوچک نشمارید. و فرمود اولیاء خودم رو در میان بندگان پنهان کردم، پس هیچ بنده ای را با دیده حقارت ننگرید. اگر خدا توفیق بده که انسان به کارهایی که موجب تحصیل رضای او می شود نگاه مثبت داشته باشه و به این کارها بپردازه، طبیعتاً توفیق او برای حفظ قرآن هم افزایش پیدا خواهد کرد. این نکته را عرض می کنم که نفس این دعاها که از پیامبر گرامی اسلام خطاب به امیرالمؤمنین وارد شده، صرف نظر از مضامین بلندی که داره، نشان دهنده اهمیت حفظ قرآن هست و البته توجه به مزامین این دعاها اهمیت حفظ قرآن رو دوچندان میکنه که برای اینکه انسان موفق به حفظ قرآن بشود باید چه کارهایی رو انجام بدهد، چه کارهایی رو ترک بکنه و این کارها نشان دهنده این هست که حفظ قرآن گوهر گرانبها و ارزشمندی است که برای رسیدن بهش باید این مراحل رو طی کرد. امیدوارم خدای متعال به همه ما توفیق انس و حفظ قرآن رو عنایت بفرماید. خدا نگهدار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم. كلا بل لا تكرمون اليتيم. كلا بل لا تكرمون اليتيم. ولا تحاضون على طعام المسكين. ولا تحاضون على طعام المسكين. ولا تحاضون على طعام المسكين. وتأكلون التراث أكلا لما. وتأكلون التراث أكلا لما. وتأكلون التراث أكلا لما. وتحبون المال حبا جما. وتحبون المال حبا جما. وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء ربك والملك صفا صفا. وجيء يومئذ بجهنم. وجيء يومئذ بجهنم. وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. فيومئذ لا يعذب عذابه احد فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد ولا يوثق وثاقه احد ولا يوثق وثاقه احد يا ايتها النفس المطمئنه يا ايتها النفس المطمئنه يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وادخلي جنتي وادخلي جنتي صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى محمد واله الطاهرين. یکی دو نکته از برخی بزرگان عرض میکنم، چون امکان داره این سوال برای شما پیش بیاد که حالا واقعا فقط حفظ قرآن این همه خاصیت داره و بحث فهم آیات و اینها، پس این در کجا قرار میگیره؟ حفظ بدون فهمم آیا چیز خوبی است یا نه؟ ما این عرض میکنیم که درست است که نهایتا ما میخواهیم قرآن رو بفهمیم و از حفظ قرآن هم این هدف رو داریم که بعد از اینکه حافظ قرآن شدیم و حفظ در وجود ما جای گرفت، به خاطر اشراف و تسلطی که یک حافظ قرآن به آیات مختلف قرآن دارد، میتونه فهم بهتر و دقیقتری از آیات داشته باشه. منتها لازم نیستش که در مرحله اول بگیم که ما حتما تمام آن چیزی رو که حفظ میکنیم باید در همون لحظه بفهمیم، بلکه این رو میتونیم به موازات هم داشته باشیم و یا در مراحل بعد. اتفاقا در جلسه‌ای که باز هم مقام معظم رهبری تاکید میکردند بر روی بحث حفظ قرآن، ایشون به قاریان و حافظان گفتن که ممکن است در سنین جوانی و یا نوجوانی معانی و معارف عمیقی را از قرآن استنباط نکنید. پس این امکان داره که انسان در سنین نوجوانی و جوانی معانی و معارف عمیق رو از قرآن استنباط شاید نتونه بکنه و نتوانید درست بفهمید، فقط چیزهای سطحی و اندکی از معارف را بفهمید. اما به موازات بالا رفتن سطح معلومات و پیشرفت‌های علمیتون، هرچه علم شما بیشتر بشود، از آیات قرآن که در حافظه شما و در ذهن شماست بیشتر استفاده می‌کنید. اینا همه بیانات حضرت آیت الله خامنه‌ای است. به موازات بالا رفتن سطح معلومات و پیشرفت علمی، هرچه علم شما بیشتر بشود، از آیات قرآن که در حافظه شما و در ذهن شماست بیشتر استفاده می‌کنید. حضور قرآن در ذهن انسان نعمت بسیار بزرگی است. باز هم عرض کردیم قبلا که فرق است بین کسی که برای مطلبی بارها و بارها آیات قرآن رو جستجو میکند و فهرست های قرآن رو نگاه میکند تا ببیند در این باره آیا آیه وجود دارد یا ندارد، با آن کسی که آیات قرآن در ذهن اوست و قرآن در دل اوست و آیات قرآن جلوی چشم اوست. نگاه میکنه آنچه را که در هر بخشی از معارف اسلامی به آن نیاز دارد از قرآن استنباط و استخراج میکند و روی آن فکر و تأمل میکند و از آن استفاده میبرد. اون سه با قرآن به خصوص در دوران کودکی و نوجوانی و دوران جوانی یک نعمت بسیار بزرگی است. و در ادامه فرمودن که اصلا بهتر این است که همه مردم ما اونسشان با قرآن به گونه‌ای باشد که آیات قرآن به گوششان آشنا باشد. وقتی آیه‌ای را می‌خوانند، صدر و ذیل و قبل و بعد آیه برایشان آشنا باشد و این البته ممکن نمی‌شود مگر برای حافظ قرآن. پس ما عرض کردیم که در ابتدای راه لازم نیستش که ما بیایم حافظ قرآن رو، کسی که اقدام به حفظ قرآن میکند رو وادار بکنیم که با معارف بسیار عمیق قرآن هم آشنا بشود. این البته در ادامه خواهد بود و در ادامه جز اهداف است و باید باشه و باید به اونجا برسیم و به اون سمت که عمیقا روی قرآن فکر کنیم و تدبر کنیم. منتها لازم نیستش که مثلا بگیم که درست به موازات حفظ کردن قرآن ما باید فهم عمیق از قرآن رو هم حاصل کنیم. این میتونه در مراحل بعدی باشد، چون معمولا چند تا کار بزرگ و سنگین رو با هم دیگه پیش بردن قدری مشکل آفرین خواهد بود. خود حفظ قرآن بالاخره یک کاریست ذهنی و نمیشه گفت سخت، ولی به هر حال یک باریست بر ذهن انسان، یک بار البته مبارک و نورانی، ولی به هر حال حافظ انرژی صرف میکند تا قرآن رو حفظ کنه. از اون طرف هم اگه بخوایم بهش بگیم که شما باید معارف عمیق قرآن رو هم بفهمید، که این هم یک کار بسیار سنگینی است، چند تا بار سنگین رو با همدیگه به مقصد بردن معمولا ممکن نیست و اذیت کننده هست. لذا این استش که توصیه ما این استش که قرآن رو ولو با فهم اجمالی و یه فهم کلی از آیات اگر بتوان حفظ کرد، انسان حفظ بکند، و وقتی که حفظ قرآنش متقن شد و محکم شد و مستحکم شد و شد یه حافظ قرآنی که به آیات قرآن اشراف و تسلط عمیقی داره، اون موقع وارد فهم عمیق و در لایه‌های عمیق‌تر مفاهیم قرآن وارد بشه و فهم عمیقی از قرآن داشته باشه. ولی سعی کنید که این دو با هم دیگر نباشد، یعنی بعضی ها اینطور برداشت نکنن که چون هدف این استش که ما عمیقا قرآن رو بفهمیم پس حفظ نکنیم تا اینکه به صورت عمقی فهمیده باشیم. این بیان درستی نیست و راجع به این مطلب انشالله ما خدمت شما توضیح خواهیم داد. باز هم موفق و معید باشید. خدا نگهدار شما.